أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. انشاءالله که دعا مستجاب با شما در آغاز سال تحصیلی 95 هستیم و از خدای تبارک و تعالی مسئلت میکنیم که این سال را برای ما سال علم و عمل صالح و عمل به علم من قرار بده و انشاءالله مراعات شؤون روحانیت یه مقدار زائد بر اضافه است بر فعل واجبات و ترک محرمات، و اون عبارت از مراعات اخلاق اسلامی و زهد در زندگی و اعراض از دنیا و رو آوردن به خدا، و این که مردمی که انتظار دارن و ما بالاخره به حسب شغلمون میخواییم هادی اونها باشیم، باید هدایتگر اونا باشیم در همه اینا. اینه که تعبیر می شود به مراعات زی روحانیت. خب زی روحانیت یعنی چه؟ بله، چون زی روحانیت اقتضا می کنه یه مقداری بیش از ترک محرمات و فعل واجبات مراعات عرض شود اخلاق اسلامی و چیزهایی که کمک میکنه به کمال انسان، و اونها عبارت است از عبادت بیشتر، اخلاقیات را رعایت بکنه، زهد داشته باشه، تا چه رسد که خدای نکرده یک کارهایی بکنن که توجیه شرعی درستی هم نداشته باشن. اون که دیگه باید گفت نعوذ بالله از این که مبتلا بشویم به یک چنین چیزهایی. خب امیدواریم انشاءالله خداوند، در آغاز سال هستیم، از ذات اقدسش بخواییم که به ما کمک بکنه و ما انشاءالله این امور را رعایت بکنیم انشاءالله در همه حالات. آره، هیچ وقت در هیچ شرایطی ملاک‌های مهم و ارزش‌های معنوی را که مخصوصا روحانیت لازم هست، واجب است که به اونها متصف باشه، اینا را از دست ندیم. خب عرض کنم خدمت شما، بحث ما در بحث تعبدی و توسلی بود. یک، در این بحث تعبدی و توسلی موضوع بحث تمسک به اطلاق بود. آیا میتوانیم اگر یه دلیلی آمد امر کرده به یک عملی، تمسک به اطلاقش بکنیم و بگیم که اون قید قصد قربت، او خودش یه قیدیه که در عبادات معتبره، در توسلیات اعتباری نداره. حالا اگر امر آمده تعلق گرفته به یک عملی، شک کردیم که تعبدیه یا توسلی، و معنا شکیم در اینه که آیا او قدر داره یا نداره، دمسته که به اطلاق بکنیم برای نفی اون قدر و ثابت کنیم که این عمل، این مأمور به توسلیه، یعنی معتبر نیست درش قصد امتثال امر. این محل بحث بود. خب همه اینها یه صغرا داشت و یه کبرا. این بحث را نمیدونم چند روزه، یه هفته، دو هفته، سه هفته داریم میخوانیم راجع به صغرا بود. از امروز میخواییم شروع بکنیم در کبرا. اما این صغرا چه بود که خوندیمش دیگر یه خوردریزای هم بود که دیگه ولشون کردیم برای اینکه چون که لا تال تحتها. خب اینها راجع به صغرا بود. یعنی چه صغرا؟ یعنی این که آیا امکان تقیید وجود داره یا نداره، امکان تقیید به این قید. چرا؟ چون حالا جز دومش که کبراست بعد میاد، یعنی از امروز دیگه شروع میکنیم انشاءالله. و اون این است که امکان تقیید، امکان اطلاق، انعقاد اطلاق فرع امکان تقییده. خب پس در بخش اول این بحث را کردیم که آیا تقیید ممکنه یا نه. بعد به دنبالش چه میاد؟ این که انعقاد اطلاق فرع امکان تقییده. اگر امکان تقیید نبود و ثابت کردیم در این بحث های گذشته که امکان تقیید وجود نداره، امکان تقیید به چه؟ امکان تقیید ماموره به قصد امتثال عهد. به چه دلیل؟ به دلایل عدیده ای که خوندیم، از زبان صاحب کفایه، از زبان محقق ناینی، از زبان محقق اصفهانی و خودمون، و شرح دادیم و بیان کردیم قضیه خلف و نمیدونم ما یلزم من وجودی عدم و تقدم الشیء علی النفس دور فلان، خلاصه انواع و اقسام محاذیری را مطرح کردیم که مترتب بودن بر چی؟ بر تقیید مأمور به قصد امتثال الامر. خب همه اینها راجع به صغرا بود. صغرا یعنی این که در اینجا یک قیدیه که امکان تقییدش وجود نداره. بحث دومی که کبراست که هر این است که هر وقت امکان تقیید وجود نداشت خود به خود اطلاقی هم دیگه منعقد نمی شود. این بحث هم یه بحث خیلی واضحه، هرچند بازم طولش دادن، اما خب اصلش چیز واضحیه. برای چه؟ برای اینکه معنای اطلاق اینه که مولا در مقام بیان باشد. احراز کردیم که مولا در مقام بیانه. توجه فرمودید کولران هم اگر لازم ندارید بگید که خاموش کنن اگر لازم. بله بله. چرا اینا رو به خود روشن میکنه؟ خب ما بهت گفتیم دیگه روشن نکن فعلا تا هر وقت لازم شد. و اون یکی هم خاموش. خب منم احساس میکنم روبرو کولرم نشستن سرده و حالت انقباضی هم محسوسه در آهایون و ای بی خود از پیش خودش کار میکن. عرض کنم به خدمت شما جایی که حقوقت بره بالا میاد پایین دیر بله کل عمل لات کن تسویه کل ما یسل به ذهنک. خب عرض شد خدمت شما نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد اصلا خود معنی اطلاق چیه؟ اینی که مولا در مقام بیان هست، یه حکمی داره در مقام بیانش با جزئیاتش میخواد بیان بکنه. اگر قید را بیان نکرد از این عدم البیان کشف میکنیم که اون قید دخالت نداره. خب اطلاق را اینطور کشف میکنیم، ولی خب خواهی طبیعیه که در جایی که امکان و امکانش باشه امکان تقیید و قابلیتش و شأنیتش اگر وجود داشت و نکرد کشف میکند که خب یک قید اعتبار نداشت. اما اگر چنانچه امکانی نداشت، یا بیانش امکان نداشت یا لحاظش امکان نداشت، توجه فرمودید. خب علی کل تقدیر امکان تقییر وجود نداشت، آیا باز میتونیم کشف بکنیم چیزی را؟ نه. چرا بیان نکرد؟ به خاطر اینکه ممکن نبود، چون لحاظ ممکن نبود. پس اینجا دیگه کشف نمی کند از اطلاق. و نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشه اهمال. یعنی اینجا دیگه قضیه میشه مهمله. مهمله یعنی سکوت، چون توانایی نداشته که مقید بکنه. حالا شاید اطلاق به دردش میخورده، شاید هم نه، مقید به دردش میخورده، اما توانایی بیانش نداشته. اطلاق نخواد، اطلاق که نشد بعدش تعبیرش چیه؟ تعبیرش اهماله. یعنی تصبح القضیه مهمله، لا مطلقه ولا مقیده. اینجا قضیه نه مقیده نه مطلقه، چرا؟ چون امکان وجود نداشت. بنابراین پس چی میشه شق سومش؟ مهمل میشه، اهماله. و اهمال به معنی سکوت، مثل این که مثلا بپرسی بگه آه نمیدونم، این جوابی نداریم که آیا مطلقه؟ نمیدونم، ساکت. آیا مقیده؟ ما ساکته، جواب نمیده. دلیل به ما جواب نمیده که آیا این مطلقه یا مقید. این اسمش میشه اهمال، چون اهمال به معنی سکوته. عرض کنم به خدمت شما، این هم بحث دوم ما. خب محقق ناینی هم فرمودن این بحث گاهی یه مرتبه که آیا اطلاق عرض شود به خدمت باسات شما متقومه به امکان تقیید و با نبود امکان تقیید اطلاقی منعقد نمیشه، محقق حقوقی اینجا یه تحقیقی کرد. این مطلب خواستش از مرحوم ناینی، یعنی همه هم گفتن، قبلش هم گفتن، تا ایشون به یه شکل واضح تری بیان کرده و اومده فرموده که نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است. عدم و ملکه یعنی چه؟ یعنی اطلاق عبارت است از عدم و تقیید مع شأنیت تقیید. عدم و ملکه چیه؟ عدم و ملکه اونجایی است که صرف العدم نیست، شأنیت باید باشه. مثل چه؟ مثل عما و بصر. عما به معنی چیه؟ به معنی فقدان البصره. اما فقدان البصر در کجا؟ کجا میگن اعما؟ اونجایی که شأنیتش باشه، شأنیتش را داشته که بصیر باشه و پیدا و بصری پیدا نشد، فلذا میگن اعما. پس مطلق العدم، مطلق العدم کفایت نمی کند، عدم همراه با شأنیت و ملکه، ولذا بهش میگن نسبت عدم و ملکه است. مقصودشون اینه. مثالم میزنن به اعما و بصر. حالا قضیه اطلاق و تقیید هم تقیید خوی امر وجودیه که یه دلیلی مقید میشود از نوع وجود دیگه، از قسم وجود، وجود القید، وجود القید تقیید. آیا اطلاق رابطش با او سلب و ایجابه یا عدم و ملکه است؟ عدم و ملکه است. چرا؟ برای اینکه اطلاق عدم تقیید در کجاست؟ همراه با شأنیت و تقیید، یعنی امکان تقیید باید باشه و تقیید نکرده، با اینکه شأنیتش و امکانش و قابلیتش هم بوده، اون وقت میشه اطلاق. و تقابلشون تقابل سلب و ایجاب نیست که بگیم هر عدم و تقییدی به درد میخوره. نخیر، عدم التقییدی به در میخورد که همراه باشد با شأنیت و قابلیت تقیید. پس اگر در یک جایی فرض کردیم که این شأنیت وجود نداره، مثل چه؟ مثل همین بحث امتثال هم، قصد امتثال هم امکانش وجود نداره و دیدیم که اینجا اطلاع تقییدی نبود اما شأنیتش هم نیست، اینجا اطلاق محقق میشه؟ قهرن نه، اطلاق محقق نمیشه. برای اینکه خب بگفتیم واضحه، برای اینکه باید کشف بکند از اینکه حکم مقید نیست و مطلق روی طبیعت مطلقه رو همچه کشفی نمیکنه. وقتی که مولا عاجز از تقیید چطور این چیز میکنه، این کشف بکنه؟ خب عرض کنم به خدمت باسات شما، پس این مطالبی هم که محقق ناینی فرموده که خب ما کرد، محقق خویی اومده گفته که عرض کنم به خدمت شما، حالا این مطلبم اضافه بکنیم که این قضیه چه مربوط باشد به مقام اثبات؟ مربوط به مقام اثبات دیگه، عمدتا در مقام اثبات، یعنی در مقام بیان، جعل کرده و بیان بکنه، اینو میگن مقام اثبات بیانش. در مقام بیان اگر معلوم شد که این تقیید امکان بیان نداره، قابلیت بیان نداره، آیا اطلاق محقق میشه؟ یا نمیشه؟ این مربوط به مقام اثباته، یعنی مقام بیانه، بیان المجعول، بیان حکمی که صورت گرفته. خب محقق خویی اومده یه تفصیلی داده، گفته که این ما باید ببینیم محل بحث مقام اثباته یا مقام ثبوت. اگر مقام اثبات یعنی چه؟ یعنی که مولا توانایی ندارد این قید را بیان بکنه، عاجز ازش و ممکن نیست بیانش، وقتی همچجایی دیگه اطلاق هم در مقام اثبات محقق نمیشه. چرا؟ چون رابطه چون عدم ملکه است و وقتی که شأنیتش نبود یعنی توانایی ندارد، عاجزیم، امکانش نیست. وقتی که امکانش نبود خود به خود اطلاق محقق نمیشود. مثل دیوار، دیوار میبیند یا نمیبیند؟ نه میبیند یا نمیبیند؟ اون نمیبیند، نمیبیندش که مسلمه. دسته که تا آخر از اول قدم اول حرف آخر بزن. دیوار میبیند یا نمیبیند؟ نمیبیند. اما بهش میگن اعما، بهش میگن نمیبیند. بله، الجدار لا یبصر، چون لا یبصر رابطه سلب و ایجاب صدق میکنه که الجدار لا یبصر، این سلب و ایجاب صدق هم میکنه، الجدار لا یبصر. اما اگر بخواهیم بگوییم الجدار اعما، این صدق میکنه؟ نه. چرا؟ چون که اعما نفس عدم الابصار تنها نیست، عدم الابصار مع شأنیت الابصار، فلحاظا بر جدار صدق نمی کنه چون شأنیت نداره. پس یه قاعده کلی عرض کنم به خدمت شما. حالا ما نحن فهم هم اینطوره، این راجع به مقام اثبات. پس محقق خویی این مطلب را هم در مقام اثبات قبول داره، اما یک بحث مفصلی کرده راجع به مقام ثبوت که اینجا خود ما این که مثلا برامون مهمه همون مقام اثباته، همین که در مقام اثبات دیگه امکان نداشت خود این مطلب تمام. توجه فرمید و دیگه اطلاقی هم منعقد نمیشه، چون که خود اطلاق و دلیل خود یکی اثباتیه. اما در این حال هر محقق خویی هر میشد یه نکته متوجه شده دلش خواسته که این نکته را بیان بکنه، و اون این است که این رابطه یهدم و ملکه و همین که اطلاق عبارت است از عدم التقیید مع شأنیت التقیید، این مربوط به مقام اثبات، اما در مقام ثبوت اینطور نیست. و در مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجابه. اتفاقاً الله چطور می‌فرماید؟ برای اینکه در حسب واقع را که ما بسنجیم، چون اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله. ببینید جان کلام هم اینجاست، اهمال در مقام اثبات معقوله، وقتی نه مطلق بود و نه مقاید مهمله. اهمال در مقام اثبات اشکالی نداره، مهمله یعنی ساکت، سکوت داره در مقام، یعنی بیانی نداره، لا بیانه و اهماله. این اهمال در مقام اثبات اشکالی نداره، ولهذا این طرف قضیه رو دیگه ایشون بحثی نداره، بحثش سر مقام ثبوته، چون اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله. وقتی اهمال غیر معقول شد پس دیگه هیچ، این دیگه تو دور نمیاد، خارج از دور، اهمال قطعا نیست. اهمال که نبود یا باید مدد، چون دیگه چه سه شخص بیشتر که نداریم، یا مهمله یا اهماله یا اطلاقه یا تقییده، تقیید هم که نیست، اهمال هم که نیست، بودی لا محاله اطلاق میشه. در کجا؟ در مقام ثبوت. خب چرا؟ چون در مقام ثبوت اهمال غیر معقوله. خب در مقام ثبوت اهمال غیر معقوله یعنی چه؟ معنیش چیه؟ میفرماید به جهت این که در مقام ثبوت مولا عالم، مولا جاهل که نیست، مولای جاهلی هم مثلا محل کلام ما نیست، محل کلام ما مولای عالم به حقائق الامور و بواطن الامور. خب بسیار، میفرماید که به حسب واقع مقام ثبوت یه چیزی مصلحت وقتی قائم به یه فعلی است، امر که میکنه خب هم تابع مصلحته، مصلحتی در فعلی نیست خب امری نیست، پس امر حتما تابع مصلحت. این مصلحت هم یه واقعیت، یا این است که ایقید دخالت داره در مصلحت، ملتفتی، یعنی مثلا فرض کنید اون آبی که به دردش میخوره مولا آب سرده، ولذا اگر براش آب گرم آوردن به دردش نمیخوره، چون رفعتش نمیکنه. اینجا قید سرد بودن آب دخالت داره در مصلحت، و چون دخالت داره در مصلحت پس خود به خود متعلق، متعلق چیه؟ آوردن آب. این مقید میشه به اینکه سرد باشه اینا. چرا؟ چون مصلحت اینطور. یه مرتبه مصلحت در آب گرمه، توجه فرمودی؟ خب اون وقت مقید میشه، مثل کسی که مثلا فرض بفرما نوح خونیه مداحیه صداش گرفته، آب گرم میخواد، آب سرد بدترش میکنه. آب گرم میخواد بخوره در اسنا که گلوش باز بشه. از اینجا گرمی آب دخالت دارد در مصلحت، از خود به خود مقید میشود مأمورم به آب گرم. یه مرتبه مصلحت در ذات الماء. خب ذات الماء یعنی چه؟ یعنی چه سرد چه گرم فرق نمیکنه. الطرفات فرمودید خود آب مؤدی این مصلحته که ما این مصلحتی که در نظر داریم، مثل چه؟ مثلا میخواییم دستمون رو با آب بجوریم، حالا آبش خنک خنک باشه، گرمه گرم باشه. اتفاق فرمودید سردی گرمیش تأثیری نداره، اون چه که منشأ مصلحته خود ذات الماه. اون وقت وقتی که ذات الماء مؤدی مصلحت شد، خود به خود چه با سردی چه با گرمی، یعنی چه؟ یعنی در هر دو صورت وجود داره، در هر دو صورت این مصلحت هست. خب این میشه مطلق دیگه، این میشه اطلاق. توجه فرمودی؟ پس از این چند حالت میتونه خارج باشه؟ نمیتونه. وقتی فرض کردیم که سردی و گرمی تأثیری ندارن و مصلحت در ذات آبه، سوان کان حارن او باردا، خب اون میشه مطلق. بنابراین ما دیگه چیزی نداریم، یه صورت مقید به وجود قیده، یه صورت مقید به ضدشه، یه صورت این است که هیچ تقییدی نیست. اون صورتی که هیچ تقییدی نیست، خود به خود معناش این است که مصلحت در چیه؟ در ذات الماء المطلقه است. ذات الماء المطلقه یعنی سبا امکان کذا او کذا. می فرماید ما وقتی مقام ثبوت را بسنجیم، برای این که این حکم تبعیت می کند از مصلحت، مصلحت هم یه واقعیتی دار، یا در اینه یا در اونه یا در مطلقشه، دیگه غیر از این هم که نیست. چون این واقعیت وجود داره، بنابراین اگر یک وقتی فرض کردیم که امکان تقیید نیست، یعنی قید نمیتونه دخیل باشه حتی در انقسامات ثانویه. خب انقسامات ثانویه یعنی چه؟ آباری برادرانی که مبتدی هستن یا باید شرح بدیم براش. این قیود دو قسمن، بعضیشون انقسامات اولیه، بعضیشون انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه اونایی که لاحق میشوند بر ذات عمل قبل از تعلق امر، مثل چه؟ اعتق رقبتا مؤمنه. خب رقبت ربطی هم به هم نداره، قبل که امر بهش تعلق بگیره خود نوعه انقسام داره، یا مؤمنه یا کافره. چه امری داشته باشیم به اعتاق، چه امری به عتق نداشته باشیم، قبل از آنی که امری به عتق داشته باشیم خود رقبات و قسمه، یا مؤمنه یا کافرن. اینا رو میگن انقسامات اولیه. انقسامات ثانویه یعنی چه؟ بعد تعلق امر، یعنی انقساماتی که ذات العمل قبل از تعلق امر همچه چیزی نداشته، یعنی همچه انقسامی نداشته. امر که تعلق گرفت اون وقت این انقسام سر و کلش پیدا شد، مثل چه؟ مثل همین تعبدی و توسلی، چون که ذات عمل فی نفسه انقسامی نداره به تعبدی و توسلی. انقسام چه زمانیه؟ موقعی که مولا امری کرده، اون وقت این عمل یا مقید به این که باید به قصد امتثال امر بیاریمش میشه تعبدی، یا مقید نیست به این میشه توسلی. خب این بعد از امر این انقسام معقوله، بهش میگن انقسامات ثانویه. خب حالا محقق خویی میفرماید چه فرق میکنه؟ بالاخره در این عمل به حسب مصلحت، مصلحت یا در ذات عمله یا همراه با امتثاله. حالا خوب اگر هر میشد خدمت باسات شما مصلحت در عملت به تنهایی به ما و هوا نبود، در عملی هست که چی؟ که به قصد امتثال امینم دخالت داره. اگر این قصد نبود مصلحت گیرت نمیاد. این مصلحت خود دیگه این واقعیتی است. اتفاق فرمودی خیلی خوب، پس بنابراین اون وقت مقید میشه به چی؟ به این قصد. این قصد دخالت پیدا میکنه، چون فرض این است که بدون این مصلحت نیست، مصلحتی در ذات عمل نیست. خیلی یه مرتبه مصلحت هست در ذات عمل، چه با این قصد امتثال چه بدون قصد امتثال. مثل چه؟ مثلا فرض بفرمایید که مثلا آب کشیدن لباس، لباسمون آب بکشیم. خب حالا اگر قصد قربت نداشتیم، روی هوای نفسمون هر میشه لباسمون تو آب شستیم برای اینکه تمیز بشه قشنگ بشه، اصلا ما کاری به خدا هم نداریم. آیا این لباسمونه که کردیم تو آب پاک میشه یا نمیشه؟ خب پاک میشه. پس بنابراین اگر عمد داشتیم که لباست را تطهیر بکن، تطهیر همین الخبث، این قطعا قصد امتثال امر درش دخالت نداره. چرا؟ چون در مصلحت دخالت نداره. چون در مصلحت هیچ دخالتی نداره، پس بنابراین مطلق میشه. یعنی که این مأمورم به میشود ذات العمل، اما از این که همراه با این قصد باشد یا نباشه. ده اجازه، بله حالا نتیجه، ده اجازه، بله حالا عزم نتیجه میرسه. این تا اینجا که معلوم شد، محقق خویی فرموده پس ما در مقام ثبوت ناگزیریم که بریم به سراغ مصلحت. مصلحت اهمال درش معنی ندار. یعنی بگیم از مصلحت بپرسیم آیا شما قائمید به این عمل به ذاتش یا با قیدش؟ بگه نمیدونم. میشه مصلحت بگه نمیدونم؟ نمیدونم معنی نداره. مصلحت به حسب واقع خویا در اینه یا در اونه. پس شق ثالثی دیگه نداریم که اسمش بذاریم اهمال. چرا؟ چون مربوط به واقعیات. نمیدونم مال مقام علم انسانه، اما مقام خود واقعیات آتش یا میسوزانه یا نمیسوزانه دیگه ما چه بدونیم چه ندونیم. توجه فرمودی؟ تأثیر در مصالح یک امر واقعی است، مقامی چیزی نیست که بگوییم دیگه نمیدونیم، میدونیم، ساکتیم یا فلانیم. چرا؟ چون که او واقع کار خودش میکنه. مصالح امور واقعیه، پس یا در مطلقن یا در مقیدن. اینجا بیاییم بگوییم اهمال، اهمال معنی نداره. چرا؟ چون واقع عید حال خارج نیست. وقتی که اینطور شد، خب به حسب واقعی که مولا جعل کرده مقام ثبوت رو داریم میگیم. خب این حکمی را که جعل کرده در مقام ثبوت، خب نه فرض این است که مولا عالمه. خب مولا جاهل که نیست، مولا میدونه مصالح را و وضعیت مصالح میدانه. خب بنابراین یا اینطور باید جعل بکنه یا اونطور باید جعل بکنه بر طبق واقعیت، هرچی که واقعیت اقتضا میکنه. بنابراین مقام ثبوت یعنی واقع جعل. خود به خود دیگه هم فرق نمیکنه که انقسامات ثانویه باشن یا اولیه، چون واقعیت جعل احکام تبعیت از مصلحت میکنه. مصلحت هم تردید درش معقول نیست، یا اینه یا اونه. مولا هم باید یا تبعیت بکند در جعل از این یا از اون، دیگه تموم میشه مصلحت. باید از مصلحت تبعیت بکنه. با این استدلالیشون میفرمایند که تا اهمال در مقام ثبوت یعنی در مقام اصل جعل غیر معقوله. اهمال که غیر معقول شد دیگه هم دائره بین دو شق، یا تخییل یا اطلاق، عید حال خارج نی. این استدلالش خب، این استدلال هم خب قشنگ جالب برو. اما آیا فایده ای برای ما داره یا نداره؟ این هیچ فایده ای برای ما نداره. برای چه؟ برای که خیلی خوب همه این مطالب درست، اما در مقام اثبات وقتی مولا توان قیدم فرض کنه دخالت داشته باشه اما توانایی بیان را نداره، وقتی توانایی بیان را نداشت، خب وقت ما نمیفهمیم دیگه آیا این مصلحت دخالت نداشت که بیان نشد. یا دخالت داشت اما مولا که بیانش نکرد به علت عجزش بود، چون عاجز بود از بیان. خب احتمال هم وجود دارد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس ما اونی که به دردمون، خود محقق خویی هم اعتراف کرده به قضیه، یعنی خودش هم شرح داده و گفته که در مقام اثبات مطلب درسته. داشت فرمودید بنابراین خب این مطلبی را که ایشون در مقام ثبوت گفتن، که در مقام ثبوت التفات فرمودید فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست، یعنی حتی در ما نحن فی عرض میشد وقتی که تقیید امکان نداشت اطلاق واجب میشه. چرا؟ چون شق سوم اهماله، اهمال هم غیر معقوله. اینا همه در مقام ثبوت درسته، اما مقام اثبات چه؟ در مقام اثبات نه، مطلب همینطور، یعنی راهی به اثبات اطلاق نداریم. فتحصل مما ذکرنا، اینم شرح این مطلبی که ایشون فرمودن. بله مانع داریم، مانع همون عجزش از بیان، چون قابل بیان نیست. عجزش از بیان مانع جلوی کار را میگیره، یعنی در مقام اثبات و دلالت. اثبات یعنی دلالت، دلالت دلیل که باید دلالت بکند علی الاطلاق میلنگه، نمیتونه دلالت بکند علی الاطلاق. این عرض کنم تحصل مازه کرنا. البته یه نکایی که دوتا نکته دیگه هم از بمار بریفت و صلی اللہ علی محمد.